ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سربازان ISAF دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستانی را رد کردند. اما در آغاز سرویس خبری این مجله خبری. سربازان ISAF دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستانی را رد کردند. یک آژانس خبررسانی ایران گزارش داد که یک دیپلمات ارشد این کشور به دلایل نامعلوم در تهران بازداشت شده است. و دفتر ملل متحد در عراق میگوید از ماه جون سال 2008 تا به حال ماه گذشته عیسوی یکی از مرگبارترین ماه‌ها در این کشور بود. تفصیل خبرها. ISAF یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت میگوید قوای این پیمان نظامی در برخورد اخیر میان عساکر افغان و پاکستانی در امتداد سرحد در ولایت ننگرهار سهم نداشتند. یک سخنگوی ISAF دیروز به رادیو آزادی گفت ISAF از این رویداد آگاه است و تلاش میکند تا علت آن را روشن سازد، ولی وی تفصیلات بیشتر در این باره ارائه نکرد. در این برخورد که شام چهارشنبه رخ داد و چندین ساعت ادامه یافت، یک سرباز پلیس افغان کشته شد و سه سرباز دیگر زخمی شدند. دو سرباز پاکستانی هم در این گیری زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان از امریکا خواستار شد تا زندان گوانتانامو را ببندد. حامد کرزی در این باره دیروز با خبرنگاران در دنمارک صحبت کرد. کرزی گفت کابل از امریکا تقاضا کرده تا زندانیان افغان را که در این محبس زندانی اند رها کند. رئیس جمهور حامد کرزی افزود افغانستان از چندین سال به این سو درباره رهایی این زندانیان با آمریکا و سازمان ملل متحد در تماس بود است. در حدود 100 نفر از جمله 166 زندانی گوانتانامو اعتصاب غذایی کردند. رئیس جمهور کرزی از آمریکا خواستار شده است تا در برخورد با این اعتصاب کننده ها مسائل بشری را در نظر بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری خود وعده کرده بود که زندان گوانتانامو را مسدود خواهد ساخت. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. یوناما یا دفتر ملل متحد در کابل به مناسبت این روز از همه احزاب و گروه های سیاسی افغانستان خواستار شد تا برای پشتیبانی از آزادی بیان و رسانه ها همکاری کنند. اعلامیه یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آزادی بیان و مطبوعات از دستاوردهای عمده دهه گذشته در افغانستان است. اعلامیه می افزاید سال جاری که افغانستان برای انتخابات سال آینده آمادگی میگیرد، آزادی رسانه ها، امنیت خبرنگاران، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از معقول ترین راه‌های انتقال به سوی یک رهبری شفاف و دموکرات در این کشور خواهد بود. یک آژانس خبررسانی ایران گزارش داد که یک دیپلمات ارشد این کشور به دلایل نامعلوم در اواسط ماه مارچ گذشته در تهران بازداشت شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا میگوید باقر اسدی که در گذشته دیپلمات ارشد ایران در دفتر ملل متحد در نیویورک بود و در این اواخر در دارالانشای گروه 8 کشور رو به انکشاف در استانبول کار میکرد بازداشت شده است. ایسنا گزارش میدهد که امکان دارد این واقعه یک سوء تفاهم باشد. باقر اسدی با جریان اصلاح طلب در ایران ارتباط داشت. منابعی که نخواستن نامهایشان ذکر شود بر رسانه های غربی گفتند بازداشت آقای اسدی امکان دارد و انتخابات آینده ریاست جمهوری ارتباط داشته باشد. باقر اسدی که از حامیان رئیس جمهور سابق محمد خاتمی است، از تخطی های آشکار حلقات محافظه‌کار از اصول حقوق بشری هشدار داده بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید حکومت این کشور درباره موقف خود مبنی بر نفرستادن اسلحه به شورشیان در سوریه تجدید نظر میکند. چک هگل دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت قصر سفید درباره فرستادن تجهیزات مختلف و شمول اسلحه به مخالفان رژیم بشار الاسد غور میکند، اما وی افزود تا حالا خود او تصمیم نگرفته که آیا فرستادن اسلحه به مخالفان رژیم دمشق کار هوشمندانه است یا خیر. آمریکا به مخالفان رژیم بشار الاسد در حال حاضر تجهیزات غیر هجومی میفرستد. برخی نظامیان آمریکایی ابراز نگرانی کردند که اگر واشنگتن به شورشیان سوریه اسلحه بفرستد، امکان دارد این اسلحه به دست اسلامگرایان تندرو برسد. ایالات متحده آمریکا از کره شمالی خواست یک آمریکایی کره‌ای الاصل را که در پیونگ‌یانگ به 15 سال حبس و کار شاقه محکوم شد عفو کرده و فوراً رها کند. پاتریک ونترل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این تقاضا را دیروز در واشنگتن کرد.
There is no greater priority for us than the welfare and safety of U.S. citizens abroad.
بهبودی و سلامتی اتباع آمریکا در خارج نسبت به هر چیز دیگر برای ما بیشتر اولویت دارد. ما از حکومت جمهوری مردم کوریا می خواهیم که آقای بای را عفو کرده و فوراً از بند رها سازد. این تبع آمریکایی به نام کنت بای که در کوریا به نام پی یونگ هو معروف است و رهنمای جهانگردان می باشد، اواخر سال گذشته دستگیر شده بود و روز چهارشنبه گذشته از سوی محکمه مجرم شناخته شد. کوریای شمالی درباره اتهاماتی که برای وارد شده توضیحات نداده، ولی رسانه های این کشور گفتند که او به جرم خود اقرار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دیپلماتان سویدنی نتوانستند که در محاکمه کنت بای حضور یابند و از روز 26 ماه اپریل گذشته به این سو او را ندیدند. چون آمریکا و کوریای شمالی با هم روابط دیپلماتیک ندارند، سفارت سویدن از منافع آمریکا در کوریای شمالی حفاظت میکند. و دفتر ملل متحد در عراق میگوید از ماه جون سال 2008 تا به حال ماه گذشته عیسوی یکی از مرگبارترین ماه‌ها در این کشور بود. در اعلامیه دیروز این سازمان گفته شده است در خشونت‌های ماه اپریل در عراق 712 نفر کشته و 1633 تن دیگر زخمی شدند. اکثریت قربانیان افراد ملکی بودند که تعدادشان به 595 کشته و 1438 زخمی میرسد. از میان قوای امنیتی عراق 117 نفر کشته و 195 نفر دیگر زخمی شدند. مرگبارترین خشونت ها در این مدت در پایتخت این کشور بغداد، ولایت های دیاله، صلاح الدین و انبار رخ دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. سربازان ایساف دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستان را رد کردند. چرا خبر جنگ گوشته در پاکستان انعکاس گسترده نیافت؟ نظر یک کارشناس در آن سوی مرز را میپرسیم.
زخمی شدن دو نیروهای سرحدی پاکستان بسیار خبر کلان و جدی در مطبوعات پاکستان همچنان در دولت پاکستان بودن.
یافته های تازه نشان میدهند که پروسه جذب افراد به نیروهای امنیتی افغان کندتر شده است. گزارش های نشر شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از خانم در شهر کابل می شنویم.
تا حد باید در زندگی مشترک از خود گذری کرد. اگر انسان از خود گذری نداشته باشه، همیست که زندگی به تلخی پیش می رم.
با سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح جمعه خوشدان را داره. حالا ساعت 7:38 خب وقت افغانستان است. تا لحظات بعد از آغاز مسابقه کرکت بین تیم زیر سن 19 سال افغانستان در کوالالامپور هم به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. ایساف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت میگوید قوای این پیمان نظامی در برخورد اخیر میان عساکر افغان و پاکستانی در امتداد سرحدات در ولایت ننگرهار سهم نداشتند. یک سخنگوی ایساف دیروز بر رادیو آزادی گفت ایساف از این رویداد آگاه است و تلاش میکند تا علت آن را روشن سازد. در این برخورد که شام چهارشنبه رخ داد و چندین ساعت ادامه یافت، یک سرباز پلیس افغان کشته شد و سه سرباز دیگر زخمی شدند. دو سرباز پاکستانی هم در این درگیری زخم برداشتند. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید از برخورد اخیر میان عساکر افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته آگاهی دارند و تلاش میکنند که علت این درگیری را روشن سازند. درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی شام چهارشنبه در منطقه گوشته رخ داد و طرفین همدیگر را به آغاز جنگ متهم می‌سازند. قبل از این درگیری یک نزاع سرحدی میان دو کشور به میان آمده بود. مقامات افغانستان گفتند که قوای پاکستان در منطقه سفری پوسته ها و یک دروازه سرحدی ایجاد کرده است، ولی جانب پاکستانی گفت که این تأسیسات در داخل قلمرو پاکستان در منطقه گرسل ایجاد شده است. ایرن استاتل یک سخنگوی ایساف در کابل به رادیو آزادی گفت برای روشن ساختن تفصیلات این برخورد با طرفین در تماس هستند. ایساف از برخورد در دروازه گرسل در ولایت ننگرهار آگهی دارد. ایساف در این درگیری اشتراک نداشت، ما با مقامات افغان و پاکستانی در تماس هستیم تا معلوم شود که چه واقعه رخ داده است. در این مرحله من بیش از این چیز لازم برای گفتن ندارم. مقامات ولایت ننگرهار روز گذشته گفتند که اردوی پاکستان شام چهارشنبه با استفاده از اسلحه ثقیل بر ولسوالی گشته حمله کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی وقوع درگیری را تایید کرده گفت که قوای پلیس سرحدی افغانستان دست به تیراندازی متقابل زدند. گزارش ها گفتند که این درگیری تا ساعت 3 شب ادامه داشت و در نتیجه آن یک سرباز قوای سرحدی افغانستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند که در این برخورد 3 عسکر پاکستانی زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش داد که هزاران نفر در جنازه این سرباز افغان اشتراک کرده او را یک قهرمان خواندند. نماز جنازه در مسجد عیدگاه انجام شد. در این حال سخنگوی والی ننگرهار به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که یک هیئت به شمول چند عضو ولسی جرگه به منطقه فرستاده شده تا بررسی کند که آغاز کننده جنگ کدام طرف بود. احمد جا عبدالزهی می گوید در جریان درگیری دروازه‌ای که قوای پاکستانی ایجاد کرده بود تخریب شده است. در این میان رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند گسترش نیابد. او هنگام بازدید یک روزه خود از دنمارک دیروز گفت وجود عساکر پاکستانی را در قلمرو افغانستان تحمل کردن نمی‌تواند و حکومت افغانستان تلاش‌های نهایی خود را برای تأمین امنیت این خط انجام خواهد داد تا مطمئن شود که قوای اجنبی در امتداد این خط در داخل افغانستان تأسیسات ایجاد نکند. وزارت خارجه پاکستان با صدور یک اعلامیه گفت که دیپلمات ارشد افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده تا از آنچه که او را واقعه تیراندازی بی‌موجب می‌خواند به حکومت افغانستان احتجاج کند.
بله، با وجود آن که 16 فیر حکومت افغانستان در پاکستان به وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد فرا خوانده شد، اما در داخل پاکستان خبر زخمی شدن دو سرباز پاکستانی در برخورد گشته و خبر خود درگیری گشته چندان انعکاس نیافت و حکومت پاکستان هم ظاهرا آنقدر این موضوع را جدی نگرفت. اما علت آن چی بود؟ در این باره سلطان محمد سرور مصاحبه کرده با سمی یوسف زای، یکی از کارشناسان در پاکستان، و نظر وی را درباره پرسیده که او چنین گفته است.
سلامت دولت پاکستان در مورد قضیه سرحدی گشته بسیار جدی نیستم. یعنی در مطبوعات خبری گشته تیر شد که از طرف نیروهای امنیتی سرحدی افغانستان دو تن از افراد امنیتی پاکستان در منطقه مرز گشته بعد از عملیات نیروهای دولتی افغانستان زخمی شد، ولیکن بعد از آن خبر چندان در مطبوعات نماند که تداوم پیدا کند یا سرشان تفسیره شود. من البته دولت پاکستان، شازده پیر دولت افغانستان مقیم اسلام آباد را به وزارت خارجه پاکستان احضار نموده که دولت افغانستان رسما شکایت نماید.
به نظر شما چرا انعکاس در رسانه ها ضعیف است؟
مطبوعات پاکستان می داند که از این منطقه همیشه خبرهایی می آید که مردم کشته می شود، بمباران می شود یا طیارهای بی پیلوت امریکایی در آنجا عملیات انجام می دهد، که بیشتر از این در بمهای طالبای پاکستانی افراد زیادی از نیروهای دولتی پاکستان کشته می شود. لذا زخمی شدن دو نیروهای دولتی سرحدی پاکستان بسیار خبر کلان و جدی در مطبوعات پاکستان همچنان در دولت پاکستان بودن. البته اگر در خبری که در افغانستان مقایسه کنیم، در افغانستان بسیار عکس العمل جدی و واکنش بسیار سریع و از سراسر افغانستان بودن، و بالخصوص بعد از ادای نماز جنازه شهیدی که در گوشتا به شهادت رسیده بودن، مردم طبعا اکثر عملشان جدی و خشمتر بودن.
شما چه فکر میکنین که طالبان تا کنون چرا در برابر این واقعه واکنش نشان ندادند؟
شما میدونید که طالبان بسیار متکی به پاکستان هستند و اکثریتشان در داخل خاک پاکستان زندگی میکند. اونا نمیخواید که دیتو یک قضیه خود داخل نماید که برایشان شاید مشکلات پیدا کند. با وجودی که از طرف رسانه های افغانی با نمایندگان مطبوعات طالبان از طریق ایمیل و تلفن رابطه گرفته شد که موقف طالبان در مورد قضیه گشته گرفته شود، لیکن تا حال هیچ کس از مطبوعات طالبان جواب ندادند.
سمی یوسفزاده یک خبرنگار و کارشناس در پاکستان در رابطه با رویداد درگیری سرحدی میان قوای افغان و پاکستانی صحبت میکرد. در این درگیری در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار که شام روز چهارشنبه رخ داد، یک سرباز پلیس افغان کشته شد. این هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. سربازان ISAF دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستانی را رد کردند. رئیس جمهور افغانستان از امریکا خواستار شد که زندان گوانتانامو را ببندد. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. یوناما یا دفتر ملل متحد در کابل به مناسبت این روز از همه احزاب و گروه های سیاسی افغانستان خواستار شد تا برای پشتیبانی از آزادی بیان و رسانه ها همکاری کنند. یک آژانس خبررسانی ایران گزارش داد که یک دیپلمات ارشد این کشور به دلایل نامعلوم در اواسط ماه مارچ گذشته در تهران بازداشت شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا میگوید باقر اسدی در گذشته دیپلمات ارشد ایران در دفتر ملل متحد در نیویورک بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید حکومت این کشور درباره موقف خود مبنی بر نفرستادن اسلحه به شورشیان در سوریه تجدید نظر میکند. و ایالات متحده آمریکا از کره شمالی خواست یک آمریکایی کره‌ای الاصل را که در پیونگ یانگ و 15 سال حبس و کار شاقه محکوم شده است عفو کرده و فوراً رها کند. و حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه فارن پلیسی مقاله را درباره افغانستان نشر کرده و در آغاز آن می نویسد در حالی که نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان قرار دارند، اظهارات رئیس جمهور کرزی گاه در حمایت از آمریکاست و گاه هم بر ضد آن. از سوی دیگر با نوشته روزنامه تلاش های صلح با طالبان و سایر گروه ها در افغانستان واضح نیست. فارن پالیسی می نویسد در چنین وضعیت برای مؤسسات آمریکایی مشکل است تا در بازسازی افغانستان کمک کنند. روزنامه فاینانشال تایمز به وضعیت اقتصادی افغانستان توجه کرده و نظریات شما را از آگاهان اقتصادی را در آن نشر کرده است. به نوشته روزنامه، کمک‌های دلاری خارجی و آمدن نیروهای بین المللی به این کشور ارزش افغانی را در مقایسه با سایر اسعار ثابت و قوی نگه داشته و معاش‌ها هم افزایش یافته است. فاینانشال تایمز می نویسد با این هم افغان‌ها با اموال چینایی و پاکستانی رقابت کرده نمی توانند چون برق درست در افغانستان وجود ندارد و این رقابت نسبت به گذشته مشکل تر شده است. به باور روزنامه در چند سال گذشته ساختمان های زیاد در افغانستان اعمار شدند، اما این منافع هم پس از خروج نیروهای بین المللی به نحو زیانمند خواهند شد. فاینانشال تایمز همچنان می افزاید از همین حالا کرایه خانه ها در کابل و بعض شهرها که کرایه ماهانه آن تا $100,000 رسیده بود حالا کاهش یافته است. روزنامه در این مقاله اشاره به معادن افغانستان دارد که در بخش از آن می نویسد ذخایر زیرزمینی افغانستان این توانایی را دارند که اقتصاد افغانها را تأمین کنند. شرکت های چینایی، هندی و شمار از کشورهای دیگر با سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان تعهد کردند، اما فاینانشال تایمز گفته است مشکل در اینجاست که قانون معادن در افغانستان تا حالا ترتیب و تصویب نشده است. روزنامه به خشونت های طالبان و موجودیت فساد اداری در افغانستان اشاره کرده و می نویسد همین تهدیدها شمار زیاد از افغان ها را به آرامش نمیگذارد و نسل جوان را به این مجبور کرده تا کشورشان را ترک کنند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تهدید تازه طالبان که گفتند عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید آغاز می کنند مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه پارسال زمانی که طالبان عملیات بهاری خود را اعلان کردند، حملات گسترده ای را انجام دادند، اما امسال این عملیات با چنان شدت آغاز نشد. گاردین بخش از اظهارات جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را نقل کرده که گفته است امسال جنگ ها افزایش خواهد یافت، زیرا از یک سو طالبان افراد خود را بیشتر از گذشته فرا خواندند و از جانب دیگر ساکر امریکایی خود را از جنگ کنار کشیدند، بنابراین تمامی مسئولیت ها به دوش نیروهای امنیتی افغان واگذار شده است. روزنامه گاردین در بخش از مقاله اظهارات ناتو را هم نشر کرده که میگوید افغان ها نباید از تهدیدهای طالبان هراس داشته باشند، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان در ماه‌های از زمستان خود را برای جنگ آماده ساختند.
یافته‌های تازه نشان می‌دهند که پروسه جذب افراد به نیروهای امنیتی افغان کندتر شده است. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در گزارش به نقل از مقامات افغان این موضوع را گزارش داده است. جزئیات در این باره از آرش همایون.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان به روز سه‌شنبه تایید کرده است که پروسه استخدام در صفوف نیروهای امنیتی آن کشور نسبت به سال گذشته کندتر شده است. نشریه فارن پالیسی می نویسد. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش سه ماهه اخیر به کانگرسه آن کشور که روز سه‌شنبه به نشر رسید هشدار داده است. تعداد نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته 4000 کمتر شده که 20000 از هدف تعیین شده 352000 تن کمتر است. مقامات آمریکایی از مدت‌ها به این سو گفتند نکته کلیدی تعیین تعداد و سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با توانمندی نیروهای امنیتی آن کشور تعیین می‌شود که متشکل از پرسنل پلیس و اردوی ملی افغانستان است. در یک اعلامیه ارائه شده توسط بل سپیکس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته شده است کاهش در استخدام و استحقاق متداوم چندین ماه باعث کاهش تعداد مجموعی نیروهای اردوی ملی افغانستان شده است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، افغانها سریع‌تر از خروج سربازان آمریکایی از کشورشان صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک می‌کنند. نیروهای ISAF می‌گوید تا ماه مارچ سال جاری میلادی تعداد نیروهای امنیتی افغانستان 336365 تن بوده است. به گفته ISAF، نوسان در تعداد نیروهای امنیتی افغانستان قابل انتظار بوده، نسبت کندی در رشد نیروها هدف نهایی استخدام پایین آورده شده است. در حالی که تعداد 352000 برای نیروهای امنیتی افغانستان توسط ISAF و حکومت افغانستان هدف قرار داده شده است، ISAF استدلال می‌کند در حال حاضر کیفیت آموزش نیروهای افغان رشد درست و متوازن بین تجارب، آزمودگی و تخصص برای توانمندی و مقاومت دراز مدت یک امر حیاتی است.
زندگی
چه مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5
و رادیو آزادی هم روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان روی این صفحه اینترنت هم خوانده و هم شنیده میتونین حالا از تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان لحظات پیش مسابقه تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل عربستان سعودی در مالیزیا آغاز شد افغانستان به اصطلاح عام رو خط برد و آغاز کرده به فیلدینگ یعنی تیم عربستان سعودی حالا تلاش میکنه به نفع خود امتیاز یا رن کسب بکنه عربستان سعودی تا حال تانسته با از دست دادن 3 بازیکن خود 38 رنز به دست بیاره در 13 آور و 3 بازیکن عربستان سعودی قسمه گفتیم اوت شدن 38 رنز در جریان همین مجله خبری تازه ترین ها در این مورد به شما باز هم خواهیم گفت با رادیو آزادی باشید حالا هم از کابل در 10 سال گذشته ده ها ساختمان بلند در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا در شهر کابل اعمار شدند. تعداد زیاده به این باورند که این بلند منزل ها به طور معیاری ساخته نشده و در مقابل حوادث طبیعی به ویژه زلزله مقاومت ندارند. اما برای گرفتن جواز اعمار هر بلند منزل باید 600 امضا از مقامات مختلف در اداره های مختلف به دست آورد. حالا شهرولی کابل تلاش دارد پروسه اعمار این بلند منزل ها و یا کسب جواز اعمار این بلند منزل ها را ساده تر سازد. از کابل خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا به همین موضوع نگاهی انداخته.
شهرواله کابل میگوید که این تغییرات به هدف ایجاد سهولت به مردم، جلوگیری از اعمار ساختمان‌های غیرقانونی و کاهش فساد تهیه شده است. مسئولان این اداره میگویند که با ساده‌سازی عقص جواز اعمار ساختمان‌ها، تمام مشکلاتی که تا اکنون مردم با آن مواجه‌اند برطرف خواهد شد. محمد یونس نونده شهرواله کابل بر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اکنون اشخاصی که قصد اعمار بلند منزل را دارند، برای عقص جواز آن نیاز به گرفتن 600 امضا از نهادهای مختلف حکومتی را ندارند. وی در مورد ساده سازی این پروسه چنین گفت.
مراحل تا جایی که دیده میشه بسیار خلاص شده و تاجر ما و یا اونی که برای خود میخواد خانه بسازد اینقدر زیاد شعبه به شعبه نگردن. حتی در اینجا بعضی چیزایی است که مثلا تکس نقشه را میپردازه و چاپ میشه پول میده، یا مثلا نفر سروی در ساحه میره سروی میکنه و یک چند رفع باید بپردازد به دولت. امینارم کوشش کردیم که یکی دو مرحله پرداخت پول در قیمت این فرمه اضافه بکنیم که ضرور نباشه که چند دفعه بره در بانک تایید کنه باز بیاد.
با گفته آقای نوندش، یکی از دلایل افزایش اعمار ساختمان‌های غیر قانونی در شهر کابل مغلق بودن طی مراحل اخذ جواز ساخت این ساختمان‌ها می باشد. با گفته وی، در حال حاضر اعمار ساختمان‌های غیر پلانی و بدون جواز در بسیاری از مناطق شهر کابل جریان دارد. پیش از این وزارت شهرسازی و مسکن نیز گفته است که 80% بلندمنزل‌ها در شهر کابل غیر معیاری آباد شدند. مسئولان این وزارت گفتند که بسیاری از این ساختمان‌ها در مقابل زلزله مقاومت ندارند و در این حال با مشکلات چون نداشتن سیستم کانالیزاسیون و راه‌های خروج در حالت اضطرار مواجه‌اند. بر اساس گزارش‌ها طی بیش از 10 سال گذشته صدها بلندمنزل و ساختمان‌های رهایشی در شهر کابل اعمار شدند. والی کابل میگوید که بیشتر از این ساختمان‌ها بدون داشتن مجوز قانونی اعمار شدند. در همین حال شاروالی کابل هشدار می‌دهد که پس از تطبیق ساده‌سازی پروسه اخذ جواز، افرادی که بدون اجازه به کارهای ساختمانی دست می‌زنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداق مرزد
همه رهنمی بیادری ما ناک دارموجا گرفتار شده مکمه دو همه قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند تقویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار رسیم بودیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
و لحظات پیش یک بازیکن دیگه تیم عربستان سعودی هم اوت شد و به این معنا که عربستان سعودی در 40 رنز 4 بازیکن خود را از دست داده در 14 آور. افغانستان حالا به بولینگ ادامه میتد. مسابقه بین افغانستان و عربستان سعودی در مالیزیا با سلسله مسابقات الیت کپ شورای کرکت آسیا میان جوانان زیر سن 19 سال همین لحظه جریان دارد. نتیجه این بازی با شما بیشتر در برنامه های بعدی خواهیم گفت. حالا برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
نجلا آریوبال هستم، کارمند یکی از دوائر دولتی. 3 سال میشه که من از فاکولته فارغ شدیم. من تقریبا مدت 2 سال و چند ماه در یکی از کلینیکا مصروف خدمت بر محصلین بودم، خصوصا محصلین طبقه اوناست و فعلا هم دبستی که کار میکنم بخش سیهیسته.
چی گونه فکر میکنین زندگی چطور میگذره؟
اگر زندگی را ما سخت بگیریم سخت میگذره، مگر اگر زندگی را خود ما آسان بسازیم میتونیم که خود ما به دست خود زندگی را آسان بسازیم. در افغانستان آنچنانی که ما توقع داریم نمیتونیم به اون شکل زندگی کنیم، اما در هر حالتش باید قانع باشیم. قانع بودن به این معنا نیست که هر قسم مشکلاتی که بالای ما میایه ما مشکلات تحمل کنیم، نه، در مقابل مشکلات باید مبارزه کرد تا آدم به اون هدف خود در زندگی برسه. انسان خودش زندگی را سر خود سخت نسازن.
قسمی که دیده میشه ازدواج نکردین، چگونه یک زندگی میخواین داشته باشین در آینده؟
البته مشخص گفته نمیتونم، تا جایی میتونم بگم که شخص مقابل یا فامیلش تا حد باید در زندگی مشترک از خود گذری کرد. اگر انسان از خود گذری نداشته باشه همیست که زندگی به تلخی پیش میره.
خب شما گفتین از خود گذری، یعنی خودتان خطاب کردین یا جانب مقابله؟
هدف ما هر دو جانب است، یعنی توافق نظر باشه در بین. دختر ازدواج میکنه در یک فامیل میره، او فامیل بسیار توقعات داره، اما قسم وقتی دختر میخواد که تشکیل خانواده بده او هم از خود توقعاتی داره. وقتی توافق در بین پایین باشه فکر نکنم مشکل خلق شود در زندگی.
فعلا با کی ها زندگی میکنه در فامیل؟
خودم امروی دو همشیرایم هستیم و پدرجان و مادرجانم است. دو برادرم ازدواج کرده از ما جدا زندگی میکنن و دو همشیریم ازدواج کردن که خانه بخت خود زندگی میکنن.
خب زندگی خوش و آرام براتون میخوام.
تشکر.